اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با مخالفت عثمان و عایشه در رابطه با نماز قصر و تمام در منا بود. ما روایات اهل سنت رو خواندیم، روایتی هم مرحوم کلینی در کافی دارد. اینم عزیزان دقت کنم که از امام باقر سلام الله علیه هست که حج النبی فاقام به منا ثلاثاً یصلی رکعتین. رسول اکرم سه شب در منا بودند، هر سه شب نماز را دو رکعتی خواندند و بعد از او ابوبکر و عمر به همین شکل. عثمان هم شش سال اول حکومتش و خلافتش دو رکعتی خواند. ثم اکملها عثمان اربعا فصلى الظهر اربعا، نماز ظهر را چهار رکعتی خواند. ثم تمارز، خودش رو به مریضی زد. لیشد بذلک بدعته، تا اینکه با این کار بدعت خودش رو محکم کنه. فقال للمؤذن اذهب الى علی فقل له فليصل بالناس العصر، علی بگید بیاد عصر را هم همون چهار رکعتی بخواند که با چهار رکعت خواندن امیرالمؤمنین بدعت عثمان تقویت بشه و تثبیت بشه. مؤذن خدمت امیرالمؤمنین آمد، گفت که بله عثمان دستور می‌دهد که تو نماز عصر بخوانی. امیرالمؤمنین فرمود من جز دو رکعت نمی‌خوانم، همان گونه‌ای که رسول اکرم خوانده. مؤذن رفت به عثمان خبر داد. عثمان گفت برو به علی بگو انک لست من هذا فی شیء، تو همچه اختیاری نداری، تو همچه چیزی به تو مربوط نیست که بیای دو رکعت بخوانی یا چهار رکعت. بله اذهب فصل کما تؤمر، وظیفه تو این است که من دارم به تو دستور میدم. این کار به کجا رسیده؟ وقاحت و بی‌حیایی. بگی من دستور میدم که بری دو رکعت بخوانی، چهار رکعت بخوانی. نبی مکرم دو رکعتی خوانده، ابوبکر خوانده، عمر خوانده، شش سال خودش خوانده، حالا میخواد حکم الهی رو تغییر بده. یعنی دستور میده بر اینکه شما باید برید دو رکعت بخوانی، چهار رکعت بخوانی. وقتی این آقایان میان در رابطه با ولایت تشریعی ائمه، آقا این ولایت تشریعی تو شما قائل هستید برای ائمه، آسمان آمد زمین، زمین رفت آسمان، این در حقیقت تشریک در نبوت پیغمبره، این در حقیقت نشان میده اسلام ناقص بوده، شریعت پیغمبر چه بساطی. ببینید وهابیا در آوردن در رابطه با ولایت تشریعی ائمه علیهم السلام، برای اینکه میخواست اینها حق مطلب را بخواهید. خب اینا خط بنی امیه را داشتن، ادامه میدادن اطراف عثمان را مثل معاویه، ابو سفیان، دیگران گرفتن، دنبال این هستند که شریعت پیغمبر رو یک نوعی دستکاری کنند و بگن آقا این شریعت پیغمبر اونطوری که هم میگن نه، اگر پیغمبر شریعتی آورد اینطوری نیست که منحصر به پیغمبر باشه، عثمان هم خلیفه است، میتونه شریعت رو تغییر بده. یعنی در حقیقت خاتمیت نبی مکرم و اون ولایت تشریعی نبی مکرم را میخوان زیر سوال ببرن. یک خلاصه پیغمبر کوچیکی در رابطه در برابر پیغمبر بسازند. هدف اصلی اون چی ما میفهمیم اینه، وگرنه اینکه بیاد حالا شما بدعتهای عثمان رو شما بخواید ببینید. من همین چند روز قبل بود دیدم در یکی از این سایت ها، بله یک مقاله‌ای بود خیلی من برای شما عرض کنم خوشم آمد. این سایت هست، بله، زبدت البیان فی مقتل عثمان. اینه دوستان اگر در انترتیز در گوگل بزنن میاره، بله، کمون سایت یا حسین دیگه، زبدت البیان فی مقتل عثمان، که نوشتم خیلی جالب و جامع در بدع عثمان. دیدم خیلی قشنگ کار کرده، هر کس کار کرده، یعنی خیلی زیبا کار کرده. اونجا ببینن که این بدعتهایی که عثمان گذاشت و چه رخنه‌ای در اسلام ایجاد کردن اینها و چه فسادی در اسلام اینها پایه گذاری کردن، که همینها باعث به وجود آمدن حادثه کربلا میشه. وقتی عثمان میاد به امیرالمومنین دستور میده که شما باید بیای نماز رو بخوانی، از اون طرف هم یزید دستور میده یا حسین باید بیاد با من بیعت کنی. یا عبارتی که ما جلسه قبل خواندیم که عثمان به علی برمیگرده، میخواد با انگوش چشم علی رو در بیاره و میگه اینکه ظالون مزل. ثبت لمس و منگوش. نه اینو من خودشون مسخره کردن اینها و توضیح هم کردن خود ابن حزم، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، یعنی الذین یتبعون سنت النبی، الذین یتبعون سنت النبی. بله، همین روایت رو بنی امیه ساختن برای اینکه بیان خلاصه این قضایا را برای شما عرض کنم، روشن کنم. تا اونجا که میگه قال علی لا والله لا افعل، به خدا سوگند من هرگز نماز چهار رکعتی نمیخوانم. عثمان خودش بلند شد آمد با مردم نماز چهار رکعتی خواند. این قسمتش جالبه. خلافت عثمان که شد، معاویه آمد به حج، در منا دو رکعت خواند. بنی امیه بهش نگاه کردند به همدیگه و قبیله ثقیف که یک قسمی از همین معاندین بودند، دشمنان اهل بیت و اونهایی که شیعه عثمان بودند. ثم قالوا قد غزا علی صاحبکم و خالفه، آمد بر خلاف عثمان حرکت کرد و کارهای او را زیر سوال برد. و اشمت به عدوه، باعث شد که دشمنان عثمان بیان شماتت کنن عثمان را، بگن ببینید معاویه که از بنی امیه هست حاضر نشد نماز چهار رکعتی بخواند، این باعث شماتت عثمان خواهد شد. فقامو فدخلو بر معاویه، گفتن اتدری ما سنعتا ما زدت علا انقضیت علا صاحبنا و اشمت به عدوه و رغبت عن صنیعه و سنته. معاویه آمدی چیکار کردی؟ از سنت و روش عثمان اعراض کردی؟ دشمنان او را خوشحال کردی؟ چی کردی؟ چی کردی؟ معاویه گفت ویلکم اما تعلمون ان رسول الله صلا فی هذا المکان رکعتین، ابو بکر عمر و صلا صاحبکم ست سنین کذالک، فتأمرونی ان عد از سنت رسول الله و ما سنه ابوبکر و عمر و عثمان قبل ان یحدث. شما من دستور میدی سنت پیغمبر رها کنم، سنت ابوبکر رو عثمان رو رها کنم، سنت 6 سال اول عثمان رو رها کنم، نماز 4 رکعتی بخونم. گفتن والله ما نرضا انک الا بذالک، به خدا سوگند ما نمیگذاریم غیر از نماز 4 رکعت نماز دیگری بخوانی. قال فعقیلو فإنی مشفعکم و راجعون الی سنة صحابکم، خلاصه عذرخواهی کرد، گفت خلاصه من از شما عذر میخوام از این که همچی کاری کردم و به سنت عثمان برمیگردم. نماز عصر را آمد چیکار کرد؟ 4 رکعتی خواند. فلم یزل الخلفاء والامراء على ذلك الى اليوم، خلفا و امرا در مکه نمازشون رو تا امروز 4 رکعتی میخوانند. خب بفرمایید، این دیگه کاملا نشان میده بر این که قضیه چه هست. یکی از اشکالات اساسی که این خلفاء راشدین داره همین روایتی که ما آوردیم، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی. حالا یک کسی، یک سنی میخواد به خلفاء راشدین عمل کنه، خب عمر و ابوبکر 2 رکعتی خواندن، عثمان 4 رکعت خوانده، کدامش نگاه کنه؟ خب ببینید، اذن فتحیر. بله، برای شما عرض کنم در موارد دیگر، مثلا ابوبکر در رابطه با اصحاب رده زنانشون را اسیر کرد، عمر به مجرد اینکه آمد گفت آقا کار ابوبکر خلاف بوده، تمام را آزاد کرد. حالا اگر امروز یک اصحاب رده‌ای باشد، زنانشون را باید اسیر کرد طبق عمل ابوبکر یا نباید اسیر کرد طبق عمل عمر؟ برای شما عرض کنم و موارد متعددی ما برای شما عرض کنم داره که عیینه ابن حس و عقرا آمدن پیش ابوبکر، یک زمینی را از ابوبکر گرفته بودن، اونجا خلاصه داشتن به عنوان مزارعه یا مساقات اونجا داشتن کار میکردن. خلاصه آمد یک نامه‌ای هم نوشت، قراردادی که این آقایان بیان در فلان زمین زراعت کنن، مثلا فلان درصد به حکومت بدن، فلان درصد مال خودشون. خلاصه اینا رفتن پیش عمر که شما بیا امضا کن زیرش رو. وقتی که عمر این را دید، تفل فیه، به این نامه توف کرد، فمحاهو، و نوشته های ابوبکر رو همه را پاک کرد. فتدمراه و قالا مقالت شتمین، این دو نفر شروع کردن به ابوبکر فحش دادن. آمدن پیش ابوبکر گفتن والله ما ندری انت الخلیفه ام عمر، خلیفه توی یا عمره؟ بفرمایید چکار کنیم ما؟ علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. آیا ما اگر یک چیزی از ابوبکر مانده بود به سنت عمر عمل کنیم، توف کنیم با آنچه را که از ابوبکر مانده بود، یا نه عمل کنیم عمر را شتم کنیم و سب کنیم؟ کدامش انجام بدیم ما؟ از این طور قضایا برای شما عرض کنم الا ما شاء الله وجود داره. و این یا مثلا در رابطه با صلات تراویح، زمان ابوبکر 1 رکعت هم نماز تراویح ابوبکر نخواند، عمر آمد نماز تراویح را پایه‌گذاری کرد. حالا مردم از اینا سوال میکنیم چه اشکالی داشت شما به سنت ابوبکر عمل نمیکنید، به سنت عمر عمل کنید؟ پیغمبر فرموده علیکم به سنتی سنت الخلفای راشدین من بعدی دیگه. و در رابطه با قضیه متعه، چه متعت الحد چه متعت النساء، که در خود صحیح بخاری هم هست، فتوفی رسول الله والامر علی ذلک، یعنی ما در ماه رمضان ما نماز تراویح نمی خواندیم، در خلافت ابوبکر هم نمی خواندیم، قسمتی از خلافت عمر هم نمی خواندیم. ولی بعد آمد عمر گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. بله چه؟ نه 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 نه، در صحیح نیست، فقط در مسند احمد اینها، در صحیح نیست اینها. اگر ملاحظه بفرمایید من تمام مصادر این روایت رو آوردم. بله، مسند احمد آمده، سنن دارمی آمده، سنن ابن ماجه آمده، سنن ابی داوود آمده و ترمذی. ولی خب اینها ترمذی داره بر این که هاذا حدیث حسن صحیح، حاکم نیشابوری حدیث صحیح لیس له الا. ابن تیمیه هم که دیگه معمولا خودش نخود هر آشی میکنه، اینجا به صراحت میاد شروع میکنه برای شما عرض کنم این رو مطرح کردن در خیلی از موارد. مثلا حدیث قدیر رو زیر سوال میبره، میگه حدیث قدیر ضعیفه چون در صحیح نیامده، ولی میاد الخلفاء الراشدون من بعدی، شما میبینید در هیچ کدام از نه صحیح مسلم و نه صحیح بخاری نیامده، ولی این آقا آمده خیلی با آب تاب برای شما عرض کنم این قضایا را در کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه یا مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 21 صفحه 319 آمده. و یکی از چیزهایی که دوستان باید کار بکنن، تعدادی از این احادیثی است که امروز مایه دردسر هست برای ما و مثل حدیث اقتدوا من بعدی ابوبکر و عمر، برای شما سنم حدیث همین ما طلعت شمس بعد النبیین علی رجل افضل من ابی بکر، یا ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، یا لولا نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، یا لولم ابعث فیکم لبعث عمر. اینها بعضی از روایاتی است که الان در السنه اهل سنت مخصوصا جوانهاشون و دانشجوهاشون اینها مطرحه. اینها آقای میلانی کتابی دارد حدود 2300 صفحه هست تحت عنوان الاحادیث الموضوعه، اگر اشتباه نکنم
رسائل العشر.
بله بله، شاید اون از یک کتاب مستقلی هم کردن احادیث موضوعه را، البته مفصل ترش علامه امینی آورد اینها را در القدیر. کل احادیث موضوعه را از جلد ظاهراً هفتم باید باشه که شون میاد اونجا احادیثی که جعل شده در فضیلت ابوبکر و عمر، اینها را مفصل علامه امینی مطرح کرده. اینا از اونهایی است که ما باید کاملا مسلط باشیم به این احادیث که اینا در برابر حدیث ثقلین اینها را مطرح می کنن. بله، بعد برای شما عرض کنم ما اینجا آمدیم اون آیه شریفه‌ای که میاد برای شما مثلا مسئله نماز مسافر رو مطرح می کنه، تغییر در حکم الهی، این رو ما ملاج قرار دادیم که در بعضی از مواقع می شود حکم ثابت الهی طبق آیه قرآن تغییر پیدا می کنه. آیه دوم در این زمینه وعلم و انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما مورد امتحان شما قرار می گیرد، که ما آوردیم بر این که چه بسا ظالم میاد یک مؤمن را تحت فشار قرار می دهد و مؤمن در برابر فشار ظالم و مستبد خلاصه چه از ناحیه اولاد چه از ناحیه اموال مورد ابتلا و امتحان قرار میگیرد، که میاد میگه اگر فلان کار را نکنی تمام اموالت را مصادره میکنم، فلان حرف را نزنی فرزندانت را برمیدارم زندانی میکنم، از این طور مسائل اینها که آیه شریفه هم هست فما آمن لموسی الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم به حضرت موسی. اینها می ترسیدن که مورد افتنان فرعون قرار بگیرند. خب فرعون نسبت به کسانی که ایمان می آوردن، حتی نسبت به همون ساحرینی که خودش اینها را ردیف کرده بود، خلاصه گفت بر این که لأقطعن ایدیکم و ارجلکم لأنکم آمنتم قبل ان آذن لکم، قبل از این که من فرعون به شما اجازه بدم به موسی شما ایمان آوردید، و جنایاتی که نسبت به خلاصه بنی اسرائیل داشتن. و لذا بله مستحض یعنی زیر فشار قرار دادن، در زیر منگنه قرار دادن. بله و لذا مسلمان ها همواره در طول تاریخ از ظالمین و جبارین خلاصه در تقیه بودند که اینها را مورد افتنان قرار ندهند و از دین اینها را اخراج نکنند. و قضیه مسروق اجده با معاویه ابن ابی سفیان که سرخسی از علمای بزرگ فقهای بزرگ احناف در مفسود جلد 24 صفحه 46 که میگه معاویه تعدادی بت خلاصه داخل کشتی کرده بود، داشت میفرستاد به سرزمین هند این بت‌ها را بفروشن و سودش رو به معاویه برگردانن. مسروق ابن اجده که از اصحاب پیغمبرم هست میگه والله لو انی اعلم انه یقتلنی لغرقتها، اگر میدانستم معاویه منو میکشه قطعا این کشتی را غرق میکردم. ولکن اخاف ان یعذبنی فیفتننی، میترسم من شکنجه بدهد و در زیر شکنجه خلاصه ایمانم را از دست بدم یا مطالبی را به زبان بیاورم که نمیخواهم که با دینم بازی کنم. بعد میگه والله لا ادری ای رجلین، معاویه رجل قد زین له سوء عمله او رجل قد یأس من الاخره، نمیدانم ای رجل معاویه، معاویه چه شخصیتی دارد، چطور آدمیه، آیا اون آدمی است که زین له سوء عمله یا اونی است که قد یأس من الاخره فهو یتمتع فی الدنیا، با همه این حال داره در دنیا خلاصه بهره میبرد. اینم یک نمونه است که دیگه به قول سرخسی میاد نقل میکند بر اینکه معاویه کار بت‌پرستی بت‌فروشی میکرده. یعنی ما نمیدانیم آیا این مجوز از شارع مقدس اینا داشتن چیه قضیه؟ اون جداست، اون جداست. قضیه شراب فروشی معاویه اون جدا هست، قضیه بت فروشی معاویه هم جداست. دیگه حالا نظرش این بوده، صحابی پیغمبر مجتهدی به قول آقایان کلهم من اهل الجنت قطعا. بله شیعه هم بلا ما کاری نداریم، اگر یک فردی به این شکل باشه، اگر بتواند کسی این رو نابود کنه و ضرر، حالا ما در این بحث مرحله ضرورت تقیه در چه زمانی تقیه واجب می شود، آیا ما ولو همه جا ما می توانیم تقیه کنیم یا در بعضی از موارد باید خلاف تقیه حرکت کنیم ولو مندر به کشته شدن خودمون باشه، اونجا ما اینو بحث می کنیم. ما دیگه میگه بله من میترسم کاری شکنجم بکند، از دینم میترسم. بله اگر چنانچه کسی به این نتیجه برسد که امر به معروف و نهی از منکر موجب ضرر بر دین او خواهد بود، قطعا تقیه واجبه، در حوض شکی نیست. احتمال اوقال این ما اشاره در بحث بعدی دونه دونه مطرح میکنیم که آیا هل تبلغ التقیه مرحله الضرور و الوجوب، وجوب تقیه، با تا به حال بحث جواز تقیه بود، تقیه جایزه، آیا از آیات روایات وجوب تقیه را ما میتوان استفاده کنیم یا خیر، وجوب تقیه تا چه حدیه؟ الان کسی میخواد بره جبهه، یقین دارد در جبهه کشته خواهد شد، خوف بر قتل دارد، در اینجا آیا میتونه بره جبهه با علم بر اینکه کشته میشود یا نه؟ احتمال پیروزی بدهد میشود رفت، قطع به پیروزی نداشته باشه نمیتونه. انشاءالله دوستان آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه را ببینن تفاسیر اهل سنت را و تفاسیر شیعه را که دیگه بحث این که آیا در مباحث جهاد تا چه حدی ما میتوانیم اقدام بکنیم قطع به قتل داشته باشیم، این وجوب آور هست یا خیر. اگر قتل بود این قتل ما تأثیر در نابودی سپاه طرف مقابل دارد یا ندارد، آیا اونجا هم واجبه یا واجب نیست. اگر یک طرفی بیاد برای شما عرض کنم همینطوری عشق به شهادت داره، میگه من میخوام برم زودتر بهش، سری میره خودش به دشمن میزنه و کشته میشه، آیا این مصداق لا تلقو بعیدی کملت تحلکه هست یا لا تلقو بعیدی کملت تحلکه نیست؟ جهاد برای این است که ما بتوانیم دشمن رو نابود کنیم، ما نه خودمون رو نابود کنیم و هیچ ما به ازایی در این قتلمون نداشته باشیم. مصادیق زیادی ما در عصر نبوت داشتیم که افرادی عشق به شهادت داشتند و خودشون رو زدن به لشکر و شاید هم خیلی زیادم شمشیر نزدن، فقط هوای اینو داشتن که کشته بشون. یا در همین قضیه برای شما عرض کنم مسجد امیرالمؤمنین در زاهدان، اگر اشتباه نکنم همون فردی که آمد خودش رو منفجر کرد، قبل از رسیدن به مسجد بهش گفته بودن آقا دیگه عملیات کنسل شد، شما دیگه خودت رو منفجر نکنید. گفت نه آقا من عاشق شهادتم، میخوام برم بهش میشه پیغمبر. برخلاف دستور تیم آمد خودش رو منفجر کرد، گفت من عشق شهادت دارم. و وقتی یک دفعه میرن در قعر جهنم قرار میگیرن، لعنت میکنن خلاصه اون رهبرانشون رو که همچه زمینه دخول بر آتش جهنم فراهم کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.